آیا اسکری بود دیگه چی بود دیگه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم بعد درس إن شاء الله هشبيرا أغيون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله این مراتب وجود که گفتیم جانیست آقا جانی بعد زبط شما تشبیر بعد زبط شما تشبیر فرمودن که گفتیم حرف عرفا با حکما در نزول وجود از حق تعالی به این عالم یه نظریه عرفاست که دو تا نزول هست که عرفا میگن ظهور، یه تجلی علمی یک تجلی عینی. یه وقت خدا پیش از خلق عالم همه هستی را پیش خودش دید، همه موجودات و اشیاء و ماهیات را، اسمش رو میذارن ثبوت اعیان و ماهیات در علم باری تعالی. وقتی در خارج موجود شدن میگن موجودات، وقتی در علم و تجلی علمی ظهور پیدا کردن میگن اعیان. اعیان همون ماهیات هست، همون اشیاء هست، ولی میگن اونجا ثبوت دارن. چرا اینو وجود نمیگن؟ چون وجود مال خارجه، اونجا با وجود حق تعالی که هست میگن ثبوت، نمیگن که از اونجا. مثل شما در ذهنت یه چیزی که میفهمی این ثبوت داره پیش شما، وجود نداره، چون وجود مال شماست، شما موجودی، به تبع وجود شما مفاهیم و صور ذهنی موجوده. لذا اینا میگن آقا وجود مال اون است که در خارج باشه، در ذهن اسمش میذاریم ثبوت، ولی اینکه در حقیقت هم وجود ذهنی هم همون وجوده، ما ثبوت غیر وجود نداریم. ولی برای که فرق باشه بین خارج و ذهن، وجود ذهنی رو میگم ثبوت، چون به ما قائم است. در خارج چون به خودش وجود قائمه میگیم که وجود. حق تعالی همینه، موجودات هم هست که پیش علم ظهور علمی دارن، میگن ثبوت علمی، نمیگن وجود، چون وجودشون مال خارجه، وجودات خاصه ندارن. به وجود حق تعالی یک نه هم ثبوتی دارن. پس بنابراین وقت عرفا که خیلی دقیقن میگن خب این موجودات وقت که پیش علم خدا بودن که وجود نداشتن، پایینم که اومدن یه وجود ندارن. مرحوم سید احمدی کربلایی در جواب عرض کنم که مرحوم کمپانی که میگه این اشیاء در خارج وجود دارن، ایشون میگه این وجود حقیقی نیست، این وجود آری است، مجازه، و این تعبیر میکنه. میگه به مرحوم کمپانی میگه تو که خودت گفتی که اینا وجود نداشتن پیش حق تعالی، حالا که اومدن تو این عالم از پیش نه نشون وجود آوردن، وجود وقت اونجا که پیش خدا بودن نداشتن، میگه اینجا از کجا؟ البته این هم تعبیری که ندارن، حالا اونجا ثبوت میگن. حالا در اینجا عرفا میگن یک نحو تجلی در عالم علمی هست، اونا میگم اعیان ثابته. اینجا که عالم امکان شد میشه ظهور و تجلی عینی، اونجا علمی. خب این تقریبا ما مطالبی که مربوط به این بحث بود، اسماء و وحدت وجود، در ظرف این دو سه ساله که از اول که شروع کردیم اسماء و صفات رو گفتیم، همینا را بعد دو مرتبه باز برگشتیم و اینا. حالا تطبیق این مطالبی که در روایات ما هست با حرف عرفا و حکما و با روایات ما، در این روایات ما و در سنت ما نزول وجود را، مراتب وجود را که میخواد بشمارید، یکی بشمارید عرش، کرسی، لوح، قلم، لوح محفوظ، لوح محبوس با اینا، ما تو روایات ما داریم. اینا چی؟ اینا که خدا گفته و تو روای عرش و کرسی و بس اکرسی یه هست تمام هست، لوح، قلم، غذا، قدر، قضاء کلی. یک کسی که فلسفه و مطالب عقلی و از رحمت شما که عرفان اینا رو قبول نداره، قبول ذوقش نداره، توجه کردی؟ میگه ما اینا رو عقلمون نمیرسه. اگرم بخوام تصور بکنیم، چون که بعضی از محدثین اینجوری فکر میکنن، خیال میکنن که عرش و لوح و قلم و کرسی هم موجودات عینی مادی هستن، یه موجودات جسمانی هستن که یکیش عرشه که خدا بر عرش مثلا استیلا پیدا کرده، یکی هم کرسیه، یکی هم لوحه، یکی قلمه. اینها عرض کنم که مثلا به هیئت بطلمیوسی که قائلن که ما عرض کنم که 7 تا 9 تا عرض کنم که فلک داریم، 9 تا فلک داریم، اون فلک اعلا رو که عالم رو میگردونه به قول اونا، اونا میگن عرش. اون جسمی که محیط به همه افلاک است، همه افلاک هم تو هم تو در تو هم، اون فلک اول که محیط است و میگرده و این شبانه روز، اون عرش خداست، بالاترین جسم محیط به عالم. این عالم را میگن یک جسمی به همش احاطه کرده، اون فلک اوله، اونو میگن فلک اول. چه فلک اطلس هم میگن چون ستاره نداره، فلک هشتم ستاره ها میگن در مرکوز در فلک هشتم به هیئت قدیم عدسه. اما فلک اطلس یعنی اطلس یعنی صاف، بدونه عرض کنم که نقشه و نگار، توضیح کردی؟ اطلس نقشه صاف میگن اطلس. اون فلک اول رو میگن این محیط هست به همه عالم ماده، اون عرشه. پس از عرش تصویری جز یک موجود جسمانی ندارن اونایی که با عرفان فلسفه. اما حکما و امثال اینها میگن نه آقا، اگرم ما اومدیم اینجا اینا رو گفتیم عرش، عرش حقیقی نیست، مظهر اون عرش معنوی است، اینا عرش جسمانی هست. بگه این عالم ماده به همه عالم یک جسمی محیط باشه، ما این رو میگم یک عرش جسمانی، اما مظهر یک عرش نورانی، و عرش یک وجود مجرد نورانی است که باید اولین مخلوق خدا یا به قول عرفا اولین تجلی باشه. این حرفی است که عرفا و فلاسفه اومدن اینطور گفتن. حالا از نظر عرفا و حکما عرش و لوح و کرسی و قلم که قبلا من گفتیم اینطوری میشه. اگه حرف حکما رو گفتیم که اون عالم علمی را مثل عرفا قبول ندارن، اون کثرت اسما و صفات را، میگن اولین صادر، اونی که اولین موجودی که خدا خلق کرده که تمام علمش را و تمام چیزا را به او داده و از او عالم خلق شده، عقل اول بهش عقل میگن. چرا عقلش میگن؟ چون علمه، عین یک موجود است که عین علم است و همه عالم از او به وجود اومده، عقل بهش میگن. عرش هم بهش میگن، ان الله علی العرش استوا، یعنی چند خدا بعد از او اولین موجودی که خلق کرده عرش، و بعد از عرش که به همه عالم از او به وجود اومده بهش میگن عرش. عرض بکنید شما چه اصطلاح عرفا تعین اول میگن. چرا؟ تعینی همونه، لسان فرق میکنه، همونی که حکما میگن صادر اول و عقل اول و عرض کنم که مسجد اقصا و قاب قوسین و ادناب و این تعبیرات که دارن عرفا میگن تعین اول. چکس تعین اولی که عرفا میگن؟ حکما عالم امکان را میگن عقل اول که صادر اوله. تعین اصطلاح برای مقام علمیه، همینه که در خارج است. این نظام در علم باری تعالی هم اولین چیزی که حق تعالی تجلی کرد در او مقام الوهیت و مقام اسما و صفات واحدیت، مقام واحدیتی که تجلی حق تعالی با اسما صفات، عرفا میگن تعین اول اونه، مظهرش عقل اول است که شما در عالم امکان، این مظهر اونه و همینطور به ترتیب همه اشیا. خلاصه تعین اول به اصطلاح عرفا که دو تا مظهر داره، یکی در مظهر علمی داره یکی مظهر عینی، به اصطلاح حکما عقل اول و عرش. قضا همون چیزی که خدا اول صادر کرده که از او همه عالم صدور پیدا کرده به اصطلاح حکما، این را هم میگن قضاء الهی. قضا معنی چیه؟ یعنی تمام موجودات را یه جا به نحو مجمل به یک موجود نورانی عقلانی داده و این نور از او هی منشأ میشه، چون حقیقتش نور، علم نوره، حقیقت اشیا اصلا نگاه نکنید اجسامو که بزنید کنار، باطن اجسام روح است و تجرد روح، چه انسانها و چه کره زمین، تمام این اجسام باطنشون یک روحی هست که در او سریان دارد و اون روح مجرد است که ارتباط دارد با عالم بالا. بنابراین اون عرض کنم که صادر اول عرش اطلاق میشه، قضا اطلاق میشه، قلم هم اطلاق میشه. چرا؟ چرا میگم قلم؟ حتی اگه به خود خدا مقام ذاتش قلم نگیم که نمیگم، مقام بعد میگن اون صادر اول قلمه، برای خاطر این که میگن خدا متکلم است، یکی از صفات خدا تکلمه، تکلم خدا لفظ و گفتار و زبون نیست، تکلم همین خلق عالم، تمام این عالم کتاب حق تعالی هستن و دونه دونه موجوداتش کلمات هست، هر کلمه ای هم از حروف تشکیل شده، پس تمام این عالم کتاب الله هن و کتاب مکنون و محفوظ و لوح محفوظ هن، کلمات هم تمام موجودات از ارواح و عقول و نفوس و اجسام. بنابراین پس چون حق تعالی اول عقل اول را، صادر اول را، یا عرش را به هر تعبیر، یا تعین اول را چه علمی و چه عینی، اول خدا خلق کرد یا ظهور و تجلی کرد، بعد به توسط عقل اول این عالم خلق و ایجاد شد، کلمه قلم هم، اما این قلم که میگیم، تا میگیم همه مشکلات ما این است که تا میگیم قلم میره به این قلم و این کاغذ و این صفحه، درست کردی؟ ما یه قلم و کاغذ و صفحه مادی داریم که همین است که میبینیم، یه قلم و یه صفحه لوح و معنوی داریم، همون ذهن شما، ذهن شما که وقتی چیز داره هی فکر میکنی، اون عقلت میشه قلم، لوح نفست میشه لوح، نفست میشه لوح، اما این قلم و لوح مادی نیست، معنویه. پس تو خودت یه قلم و لوحی داری، اینی که در خارجه مظهر اون قلم، تو هم تازه این قلمی که می نویسه به قلبی تو، یه قلمی بالاتر از فو دارد می نویسه. وقتی که شما داری تو ذهنت هی افکار میاری، خواطر میاری، اگر خواطر انسانی و عقلانی و الهی باشد، اون ملک به توسط خدا دارد می نویسه تو ذهنت این خواطرها، اگرم گناه و معصیت و افکار غیر الهی باشه، شیطان می نویسه. دو تا قلم داریم، صبح تا شام تو ذهن ما دارد می نویسه. اگر خوب باشد و خیر باشد، اون را روایات ما میگه ملک، ملک هم مأمور خداست، پس قلم کلی از خدا به توسط اون قلم اعلا می نویسه، به توسط عقل تو. عقل تو یک قلمی است، مظهر اون قلم معنوی، نفس تو لوحیست، مظهر اون لوح اصلی که اون بالا هست. همه اینا، اون چه در خارج هست در بدن تو هم هست، هم قلم هست، هم لوح هست، هم عقل هست، هم نفس هست. پس اون عقل اول قلمش میگن، چون خدا به توسط او این عالم را خلق کرد، یعنی پس نوشتنش در عالم، نوشتن تکوین. قضا هم میگن، لوح به چی میگن؟ نفس کلی، اون عقل کلی می نویسه در نفس کلی، چون تمام این نفوس تحت تحت یک نفس کلی هستن. همون عقل تحت تدبیر نفس کلی، عقل کلی، نفس کلی. اون نفس کلی، کلی که میگیم نه کلی منطقی، یعنی یک کلی که دربر دارد همه نفوس، نفوس جزئیه در تحت یک نفس کلی هستن، از اون منشأ شدن. یک نفس کلی به کل عالم تعلق گرفته، مثل که بدن شما یک نفس تعلق گرفته که این نفس هم مرتبی از همون عقله. اون نفس کلی که اون وقت ما نفوس جزئی انسان ها تحت اون هستیم، یعنی او جامع همه ماست، کلیست، ما را شامل میشه. تمام این افلاک اجسام، کره زمین، ما، خورشید، تمام اینا یک نفسی دارن، یعنی مثل ما که نفسی داریم که بهش تعلق داریم، اونجا هم اونا هم نفس دارن، اما مثل ما نفوس جزئیه. تمام افلاک نفوس جزئیه هستن تحت اون نفس کلی، ما هم نفوس جزئیمون تحت اون نفس کلی. اون نفس کلی عالم را میگیم لوح. لوح یعنی چه؟ یعنی خدا با اون قلمش که قلم عقل اول باشه می نویسد تمام موجودات و حوادث را در لوح اون نفس کلی. از اون نفس کلی منتقل میشه به نفوس جزئی فلکیه، بعد به ماها. ببینید این نفس کلی. خب پس بنابراین لوح با قلم فرق چی شد؟ با قضا همون اولی رو هم قلم میگیم، هم قضا الهی میگیم. لوح محفوظ همون نفس کلی است که همه عالم در او اول نقش بسته، بعد هی اومده پایین. اینم میگیم لوح محفوظ. لوح محفوظ اثبات هم نفوس فلکیه. هر این افلاک آسمان نفوسشون که مثل ما نفوس جزئیه است، حوادثون چیزی که میخواد تو این عالم پیاده شد، در ذهن این نفوس فلکیه اینها نوشته میشد، ولی چون همش جلو و عقبا نمیدونن بهش میگن لوح محفوظ. با خیال میکنن یه حادثه‌ای پیدا میشد، بعد نشد، تغییر پذیره. لوح محفوظ بود بنابر نظریه ای لوح نفوس جزئیه فلکیه. نفس کلی میشه لوح محفوظ. اون قلم و قضا و عرش همون میشه صادر اولو، به اصطلاح عرفا تعین اول. اون وقت این، پس اون صادر اولی که حکما میگن عقل اول، خودش کردی؟ اونا میگن قبل از این که این عالم خدا خلق کنه که بود عقل اول، در علمش همه اینا بودن. ما اسمشم داریم عین ثابت. این عقل اول یه عین ثابتی دارد که همون مظهر تجلی واحدیت و اسما و صفات. بعد از اونجا، یعنی همین که شما میگوی لوح و قلم و عرض کنم که لوح محفوظ و کتاب مکنون فی رق منشور، رق منشور همین عالم، رق منشور یعنی صفحه‌ای که منتشر شده، عالم اجمال تفصیل شده. نون یکی از اصطلاحات عرفا که نه، فقط از روایات عرفا به دست میارن، میگن ما نونات خمسه داریم، پنج تا نون داریم. نون چیه میگن؟ لغت نون در تفصیل ببینید، نون والقلم ما یسترون، اون مدادی که شما با قلم میزنی توش آن مینویسی، اون مداد میگن نون، قلم ها میزنی. اما بدون این مدادی که اینجا قلم ها میزنی، این کاغذ مینویسی، این مادیه. ما یه نون و یه مادهی داریم معنوی که همون عقل اول را، همون عقل اولی که همه موجودات از او سار شدن، اینه میگیم نون اول. نون یعنی چه؟ یعنی یک ماده، یک موجودی که همه موجودات از او به وجود مدن. وقت البته به ترتیب هم میشه میگم اون قلم اول است، قلم دوم است، عقل دوم است، به ترتیب موجودات نزول پیدا کردن، هر کدوم نسبت به بعدی میشن قلم و بعدیش میشه لوح. خب این فرمایش شد. یکی میگه آقا اینا که میگوی ما نمیفهمیم، ما همطور که میگویم لوح مادی یا قلم مادی، اون بالا هم خدا یه عرشی داره، داد جسمی، یه کرسی هم داره، رو کرسی نشسته، تو باش کردی، یه قلم هم دستشه یا خدای فرشته یا اون فرشته که می‌نویسه. و یک عرض کنم که کتابی هم جلوش هست به نام یک کتابی بزرگ است، اینا رو توش می‌نویسه. یه وقتی کسی اینجور می‌فهمه یا اصلا میگه نه آقا اینا، عرض کنم که درسته، ما هرچه اینجا می‌بینیم یه حقیقتی داره، یه رقیقه، این رقیقشه. حقیقت قلم و لوح و مداد موجودات علمی نورانی خارجی هستن که از اون بالا در سیر نزولی وجود یا در تجلی وجود، من دوتا شو میگم که حرف عرفا و حکما هر دوش، کلمه تجلی عبارت عرفا است، هیچ وقت اینا عبارت کلمه وجود به غیر خدا بگن، حکما وجود میگن، نزول وجود اونا میگن ظهور. ها ها نه بله ها اینا همه ها اینا همه اون چه در این عالمه اون جنت و نار مثالی، حتی میگن جنت و نار هم پیش خدا هست در علمش، هم در این عالم هست، هم در عالم مثال، هم در عالم ماده. همین عالم ماده جهنم و بهشت داریم، هم در عالم مثال داریم غیر از آخرت ها، غیر از ها همین لوح محفوظ که همه اشیا درش نوشته شده. حالا بنابراین حالا
اگه حالا برای این که شما این رو نگاه کردین دیدین، من میخوام روشن بشه برام یه به یه جایی بخواییم مثلا بازی کنیم، فلم ما تجلال الجبل جعله دکن و خر موسا سعقا،
همون تجلیه نور، حتی
تجلی کوه طور را اون طور کرد که موسا سعقا شد، اگر بخواد در ماها تجلی کنیم
ما نه نه ما اینقدر یک ضعیفی یک نور داشت اینقدر اومده پایین خوش کردی، ولی اگه بخواد نور مستقیم من رضا از حجوم اینقدر داشت. خب حالا این فرمایشات که حکما میگن، اون وقت این مطالبی که حکما برای عرش و لوح و قلم و کرسی گفتن، ارسطو و افلاطون و حکمای قبل از اسلام اومدن گفتن، حالا ما وقتی بیام روایات خودمون را مخصوصا روایات شیعه را ببینیم، ببینیم حرفایی که اونا با عقلشون به دست آوردن شیعه و اسلام داره همون را به لسان گیم گید، ما نباید افتخار کنیم بعد بیانگو بقای حرفی که اونا فهمدن غلط بود، استا فلسفه از یه اروپا اومدیم اینا از کنم چه چیز سین ها، ما باید افتخار کنیم که ما اون که دارد اسلام و قرآن شیعه میگید همون است که اونا قبلا با عقل فکرشون فهمیدن. حالا شد حالا روایتی که ما در اینجا در اصول کافی میخوایم بخونیم در باب عرش و کرسیس از نظر روایت، این روایت اینقدر قشنگ میکنه و اثبات میکنه حقانیت شیعه و روایات شیعه که در باره ائمه فرمودن و تطبیق شده است، همه این انوار الهی که از اون بالا اومده که در سیر نزولی وجود اینا در مبادی وجود این آدم هستن، این روایت هم میکنه. حاصل این روایت از امام میپرسند عرش خود شنگل علم خداست، علم حالا علم هم که میگم تازه تا میگم علم، ما میگم یعنی یه صورت ذهنی مفهوم، علم یعنی یک وجود نورانی عین عقل که منشأ تمام هستی، چون تمام هستی نوره و علم است، اون منشأ است. روایات ما میگه ان الله علی العرش استوا، این عرش نه جسم است نه کرسی جسمانی است، همون علم مقتعالاست که در همون مقام علمیش بر اون تسلط احاطه پیدا کرد، چون به عرش به همه جا احاطه داره، علم اگه کسی به همه عالم احاطه پیدا کند میگن آقا این عرش بر عرش خدا سواره. علم اگه حق تعالی علمش را که همون اولین صادر اول یا تعین اول که ظهور پیدا کرده، علم حق تعالی عرش خدا، هر که این علم داره میشه حامل عرش. اگر علم خدا داده شد به کسی، این میشه چی؟ میشه حامل عرش. در این روایت در اصول کافی میفرماد بر این که علم خدا عرش خداست، ولی همین علم خدا که عرش است، هر کی آمد حامل این علم شد، حامل عرش پروردگارم هست. الان در دنیا گفتم عرش خدا را چهار نفر حامل عرش داریم، بله ملائکه چهارگانه مقربین، بعد در روز قیامت میشه 8 حامل. عرش خدا را حاملن یعنی علم خدا که به همه عالم محیط است و اون علمی که منشأ صدوره. حالا روایت میخونم تا فردا انشالله توضیحش. روایت باب العرش و الکرسی در از کنم که کتاب توحید فرمادن که عدت من اصحابنا ان احمد بن بله روایت اول توضیح کرد کتاب باب العرش و الکرسی عدت من اصحابنا
جلد اول
اصلا اون چیز قدیمی پیدا کنی اول واسه این حالش تفسیر و شرحش هم وارد شد ترجمه کرد عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد برقی رفعه باب سالت جاسلیق مرد عالم نصرانی از امیرالمومنین پرسید اخبر می ام الله عز و جل یحمل العرش ام العرش یحمل. از امام پرسید آیا خدا خان عرشه یا عرش خدا رو نگه می داره؟ آیا خدا نشسته رو عرش و یک کسی دیگه عرش رو نگه داشته یا نه عرش خودی خدا حامله؟ یعنی حضرت جواب میده برای این که الله عز و جل حامل العرش و سماوات و الارض و ما فیه ما از خدا همه چیز حامله، تمام موجودات رو خدا خلق کرده، مشتوم شد که عرش بیاد خدا رو نگه داره، خدا همه را خلق کرده. بعد میگه ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا، خدا آسمان و زمین نگه داشته، مخلوق عرش خدا رو نگه داشته. بعد فرمود ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا، اگه خدا این زمین و آسمان رو نگه نداره بندازه چی میتونه دیگه نگهش بداره. بعد قال فاخبرني عن قوله و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، خب اگه خدا خودش عرش نگه داشته پس میگه روز قیامت 8 نفر حامل عرشن، منشه خدا دیگه حامل نی، عرشا 8 نفر نگه میدارن و خود خدا هم چه رو عرشه اونا نگه میدارن. این از سوال کرد فقال و قلت و تو گفتی انهو یحمل العرش و سماوات و الارض، یه جا میگوی خدا حامل عرش و سماوات عرضه، یه جا میگوی روز قیامت 8 نفر ملائکه حامل عرشن، این چطور میشه؟ فقال امیر ان العرش
8 نفر کی
حالا میرسیم حالا بله بخون حدیثا این 8 نفر روایات ما داره یک ستون عرش حقیقت محمدی دیگه یک عبدالی یک امام حسن یک امام حسن، اگه ملک هم بگیم اینا
تحت
فلک تحت اینا، لذا نور سفید و نور سرخ و نور حسن این را که ما در روایتی حالا ما بعد با روایت ما تصمیح کنیم تو مقبه فهمید که چقدر ما باید افتخار کنیم به این روایات رو. ان العرش خلقه الله من انوار اربعه، خدا عرش از چهار نور خلق کرده، نور احمر منهو احمرت الحمره، یکی از نور سرخ عرش خلق کرده، تمام سرخی ها از نور اونه، و نور اخضر یه نور سبز که منهو اخضرت الخضره، تمام نور سبز از اونه، نور اصفر نور زرد منهو اصفرت السفره، از اون زردی همه یه زردی ها هست، و نور ابیض یه نور سفید منهو ابیض البیان. بعد میگه و هو العلم الذي حمله الله الحمل، این عرش نه جسم است نه مادیه، علم حق تعالی است، این علم را خدا به هر کی داد اون میشه حامل عرش. حالا دنبال حدیث شما معطل میشه فردا با روایت که با تصدیق ائمه شده
الله اکبر.